خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح بخیر دوستان گرامی، نوبت میرسه به ساز سفر و چگونگی سفر رفتن در این حالی که راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شماست. 220-485 220-588-0 سامانه پیامک 30558 و اما ساز سفر.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می‌کند.
کجا بریم؟
کجا بریم؟ بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. نمی دانم این نسیم بر کلاله چند شقایق سفر کرده است. باید از آنان بوده باشی تا که بدانی. مگر کیانند اینان؟ بسا که ساده گذشتن و رفتن کار هر کبوتر خانگی نبوده و نیست. همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ سلام، با احترام برنامه دیگر از ساز سفر رو به شما همراهان تقدیم می‌کنیم و در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت می‌کنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. آنچه امروز در ساز سفر خواهید شنید. روایت تجربه سفر نسیم معماریان به دریاچه گهر، معرفی غذایی از استان لرستان، مروری بر یک سفرنامه با فاطمه رسولی. دریاچه کوهستانی گهر که به نگین زاگرس معروف شده در 35 کیلومتری درود لرستان واقع شده. گهر که به معنی آب جمع شده در گودیه یکی از زیباترین دریاچه‌های ایران محسوب میشه. این دریاچه در بین کوههای اشتران کوه واقع شده. دریاچه گهر در کنار دریاچه های زریوار و پریشان یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین ایرانه. دریاچه گهر آبی شفاف و کریستالی داره و گفته میشه در نقاط کم عمق، مثلا با عمق 4 متر، ماهی های کف دریاچه رو میشه به خوبی مشاهده کرد. گهر به دو بخش گهر بزرگ و کوچیک تقسیم شده و خود دریاچه بزرگ به دو بخش ساحلی ماسه‌ای و صخره‌ای تقسیم میشه. قرار گرفتن در بین کوههای اشترانکو و دیدن منطقه‌ای حفاظت شده که پوشش گیاهی و جانوری متنوعی رو در بر گرفته از دیگر دلایل سفر به این دریاچه است. با این مقدمه از شما دعوت می‌کنیم با سرکار خانم نسیم معماریان مهمان امروز برنامه ما همراه بشید و شنیدنی‌ها رو از زبان ایشون بشنوید. ساز سفر امروز میزبان خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری و مؤلف کتاب عکس بیکرانگی. سرکار خانم معماریان سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنونده های خوشحال و فعال و علاقه‌مند به حوزه گردشگری برنامه شما.
خیلی متشکریم. قراره که با شنیدن داستان های شما خوشحالتر هم بشیم و یکی دیگر از نقاط سرزمینمون رو به خوبی بشناسیم. خانم معماریان، ما امروز میخواییم در واقع با چشم های شما که مناظر زیبایی رو دیدن هم سفر بشیم و داستان سفر رو از دیدگاه شما بشنویم و بدونیم. در واقع میخواییم دریاچه گهر رو از زاویه دید نسیم معماریان ببینیم. بفرمایید چرا اصلا رفتین دریاچه گهر؟
خیلی متشکرم، مرسی. من یه توضیح کوچیکی قبل از اصلا شروع صحبتم راجع به دریاچه گهر بگم.
حتما.
من سالهای کودکیمو علی گودرز زندگی کردم که یکی از شهرهای لرستانه، به واسطه شغل پدرم که دامپزشک است ما خب توی اون منطقه بودیم و من خیلی از روستاهای لرستان رو و اطراف علی گودرز رو به خصوص با پدرم میرفتیم، برای اینکه خب پدرم میرفت تو روستاها دامها رو ویزیت میکرد، تو روستاهای مختلف برای حالا گوسفندها و دامداری ها کار میکرد. به خاطر همین من یک علاقه خاصی کلن به استان لرستان دارم، به خاطر اینکه کلی از خاطرات جذاب کودکیم توی رودخونه ها و دشت های لرستان گذشته و شاید الان به خاطر اون عرقی که دارم و اون خاطراتم کلن به گردشگری علاقه من شدم و شروع کردم شهرهای مختلف ایران رو سفر کردن.
پس در واقع مرور خاطره کودک کی بهانه‌ای شده تا نسیم معماریان گهر رو انتخاب بکنه برای سفرش؟
همینطوره. خب من از تهران که حرکت کردم کلا من تو همه سفرام به همین صورته، یعنی فکر نمی‌کنم که مقصد حتما اون جایی هستش که من باید برم و ببینم، یعنی مسیر خود سفر برای من یکی از جاذبه‌های خیلی مهم. به علاوه این که من اصلا علاقه عجیبی به اتوبوس سواری دارم، یعنی برخلاف این که حالا خیلی‌ها میگن که نه اتوبوس چیه و برای چی با اتوبوس سفر می‌کنی، ولی من اصلا وقتی وارد اتوبوس میشم انقدر حالم خوبه، شاید به این دلیل که یه تنهایی اتوبوس به من میده و فرصت نوشتن و خوندن و گوش دادن و تفکر و از پنجره بیرون و نگاه کردن به من میده که خیلی برای من واقعا لذت بخشه. به خاطر همین من معمولا توی سفرهایی که طولانی باشه من همیشه شب حرکت میکنم با اتوبوس. این چراغایی که توی جاده داره از دور سوسو میزنه یه حس خوبی میده که آها اون دوردورای زندگی در جریان، یه سری آدما هستن، خانواده هست. مسیری که من شروع کردم، خب از تهران شروع کردم که برم به سمت لرستان. بالاترین شهری که وجود داره توی استان لرستان که میتونید از استان مرکزی واردش بشید شهر علی گودرزه، در واقع همون شهری که من خیلی دوستش دارم و سالها اونجا زندگی کردم.
یعنی ورودی لرستان برای شما علی گودرزه؟
بله درسته، علی گودرز بود که من قبل از اینکه حالا مسیر سفرم رو به دریاچه گهر شروع بکنم رفتم خیابان طالقانی تو شهر علی گودرز و خونه قدیمیمون رو دیدم.
چه حس خوب و جالبی.
و خب خیلی برام جذاب بود و بعد یه چند تا مغازه اون دور رو بر بود که من ازش خاطرات خیلی کم رنگ
بودم و دست نخورده
داشتم. بله و دست نخورده بود اون باف و خونه قدیمی ما هم همونجوری دست نخورده
چه حس خوبی
باقی مونده بود که خیلی برای من جذاب بود. و از شهر علی گودرز که بخواید برید به منطقه دریاچه گهر دو تا راه وجود داره. یا شما میتونید از علی گودرز برید به سمت درود، یعنی هم شهر درود رو هم ببینید و از اونجا برید به سمت منطقه حفاظت شده اشتران کوه، یا میتونید از خود علی گودرز با ماشینایی که اونجا هستن برید به سمت منطقه حفاظت شده اشتران کوه، که من در واقع راه دوم انتخاب کردم. من توی همین علی گودرز که بودم که نرفتم به سمت درود، بله من رفتم به منطقه حفاظت شده. اونجا یه سری ماشینایی هستن که میبرنه تا دم در واقع مسیری که بله تو محدوده میبرنتون، ولی ما از در واقع از ماشینایی که پیاده میشید تا خود دریاچه گهر میتونید یک پیاده روی کنید و کوهنوردی بکنید اگه علاقمند هستید به کوهنوردی. اگر نه میتونید تقریبا 3.5 ساعت با ماشین باید تا نزدیکای اون منطقه حرکت بکنید که جاده خوبی هم داره، میتونید با ماشین شخصیتون برید و از اونجا تقریبا 1.5 ساعت و اگه دیگه خیلی بخوایم کند حرکت کنیم 2 ساعت تا کنار دریاچه پیاده رویه. اون منطقه درست منطقه کوهستانی هست، یعنی منطقه خوش آب و هواییه و میتونید توی فصلهای گرم هم اونجا سفر کنید. اما یه نکته خیلی مهمی که تو منطقه های کوهستانی باید بهش دقت بکنیم اینه که منطقه های کوهستانی هوای بسیار تمیز و پاکی داره و آفتاب بسیار سوزان. بنابراین تجهیزاتی که با خودتون میبرید حتما کرم ضد آفتاب و کلاه و پوشش هایی که باعث بشه که از پوستتون محافظت بشه رو حتما با خودتون همراه داشته باشید. مسیر پیاده روی مسیر سختی نیست. البته مسیر دیگری هم داره که میتونید شما 8 ساعت پیاده روی رو انجام بدید. اگه میگم علاقمند باشید به مسیر کوهستانی یا دوست داشته باشید با اون چالش‌هاش حتما درگیر باشید.
خب ما تا اینجا اومدیم تو محدوده دریاچه گهر. بله. اگر اجازه بدید باز هم با شما همراه میشیم تا لحظات پیش رو و ادامه سفرتون رو باز میشنویم که ممنون. چطور دریاچه گهر رو وقتی اولین بار باهاش مواجه شدین چه حسی داشتید.
خیلی متشکرم.
با ما همراه باشید. فصل تابستون فصل سفر و به دل جاده زدنه، اما برای سفرهای جاده‌ای باید مراقب خطرهای احتمالی هم بود. در این بخش از برنامه از شما دعوت می‌کنیم توصیه‌های کارشناس پلیس راهور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سرهنگ شرافتی دانشین پلیس راه راهور ناجا هستم. با افتخار در خدمت هموطنان عزیزم هستم و چند تا توصیه و خواهش از رانندگان عزیز، مردم خوبمون که به هر حال در تابستان میخوان سفر بکنن، که من خواهش میکنم رانندگان عزیز قبل از شروع هر سفر از سالم بودن خودروشون به لحاظ فنی باید مطمئن باشن. در طول سفر حتما کمربند ایمنی خودشون رو و همچنین تمامی سرنشینان و انواع وسایل نقلیه، یعنی کلیه وسایل نقلیه در کلیه راه‌های برون شهری یا به اصطلاح جاده‌ها اجباری و الزامیه که بستن کمربند ایمنی برای راننده و کل سرنشینان مورد انتظار ما. سرعت زیاد نشانه برتری و قدرت نیست، بلکه به نوعی استقبال از خطر. پس با سرعت ایمن و مطمئن رانندگی بکنید. فاصله استانداردی با خودروی جلویی حتما داشته باشید و از هر گونه تغییر ناگهانی مسیر و سبقت های غلط و نابجا هم انشاءالله بندگان عزیز خودداری بکنند.
شما شما شنونده برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. امروز در خدمت سرکار خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری و مؤلف کتاب عکس بیکرانگی هستیم که تجربه سفر به دریاچه گهر رو با ما در میون گذاشتن. از علی گودرز به صورت مستقیم به منطقه حفاظت شده اشتران کوه رفتید.
بله، درسته.
در دو حالت، یعنی سوار بر ماشین و بعدش پیاده روی. بله. یک ساعت و نیم دو ساعته به دریاچه گهر رسیدید.
خب من کلا دریاچه خیلی توی ایران رفتم و دیدم، همین دریاچه زریوار که شما گفتی. بله. دریاچه پریشان رو من قبلا دیده بودم. خب خیلی برام جذاب بود، آب بسیار زلال و شفاف. البته من این سفر رو چند سال پیش رفتم و نمیدونم که الان شرایط محیط زیستی اون منطقه به چه صورته، ولی امیدوارم که مثل همون سالهایی که من سفر کردم همونقدر زلال و جذاب باشه. دور تا دور دریاچه پوشش گیاهی بسیار زیبا، آسمون آبی، اصلا عکس ابر افتاده بود توی آب و انقدر برای من اون صحنه زیبا بود. من توی فصلی که سفر کردم فصل خلوتی بود، اما الان اگر که شما بخواید به اون منطقه سفر کنید، به خصوص تو فصل بهار، دور دریاچه چادرهای مسافرتی خیلی زیاد هستن، ولی امکانات مختلفی هم الان براشون در نظر گرفتن، مثل سرویس بهداشتی.
یعنی علاوه بر کسانی که اقامت شخصی اونجا. بله. چادر میزنن و اقامت شخصی میکنن، امکاناتی هم هست که بخوان
اقامت کنن. اقامت من در واقع شبمانی در چادر بود، بنابراین شما احتیاج به این دارید که حتما کیسه خواب به همراهتون باشه و تجهیزات پخت و پز غذا. خب این خودش یکی از جاذبه های سفر هست، به خاطر اینکه یک عالمه آدم اون دور و بر هستن که اونا هم گردشگرن و شما میتونید باهاشون بشینید، صحبت بکنید، از تجربیاتشون بشنوید.
مثلا مراوده با آدمایی که نمیشناسیدشون و آشنا میشید.
خیلی جالبه، چون میگم برای خود من اتفاقی که توی همه سفرهام هست آشنا شدن با آدم‌هاست و فرهنگش. حالا هر کجا که باشن و هر در واقع شهری هم که باشن، برای من اون موضوع خیلی جذابه. من شب و کنار دریاچه موندم، چادر بغلی من یه خانواده‌ای بودن که کودکانشون رو آورده بودن به دور دریاچه. بله.
خانم معماری، من یه سوالی برام پیش اومد که شاید برای خیلی از شنونده هام جز دغدغه‌های ذهنشون باشه. شما یه خانومی بودید که تنها سفر کردید.
بله.
به منطقه در واقع حفاظت شده اشترانکو و دریاچه گهر.
بله.
شاید برای خیلی ها سفر به تنهایی، حالا یه مقدار یا اصلا آدمایی نیستن که تنهایی کاری رو انجام بدن، یا ترس دارن، یا مثلا سوالشون باشه که امنیتش چطوره، آیا میشه مثلا به راحتی رفت اونجا شب اقامت کرد، چادر زد. این پاسخ شما چیه برای به عنوان کسی که تجربه کردید؟
ببینید، خیلی ها سوال میکنن راجب همین امنیت. منم نمیخوام منکر این بشم که همه جا خیلی امن هست، ما باید احتیاط های لازم رو انجام بدیم حتما، اما من خودم شخصا همیشه یه احساس امنیت درونی رو داشتم توی زندگیم و فکر کردم که خب اینجا کشورمه و من کلی آدم هست که میتونن کمکم بکنن توی یه منطقه که من سفر میکنم. من حتی خیلی جاهای دورتر سفر کردم، خیلی روستاهایی که شاید آدم ها فکر کنن که وای چجوری ممکنه که اونجا اصلا بریم، کجا بمونیم، چی بخوریم. به خصوص حالا توی این چند سالی که بحث سفر خیلی داغ‌تر شده و آدم ها و به خصوص خانوم ها تنها دارن سفر میکنن، من فکر میکنم که خیلی بیشتر عادت کردن روستایی ها و شهرهای مختلف که ببینن خانم ها میان و حتی بهشون کمک بکنن. بله. تو مسیرهایی که دارن سفر میکنن.
زمین که جز پیشینه ما هم هست که اگر کسی در راه مانده است حتما.
بله.
بهش کمک بکنن.
و خیلی هم این
و به خصوص اون مهربانی روستایی و هر چه منطقه بکرتر باشه این مهربانی بیشتر
کاملا
هم میشه.
کاملا همینطوری هم هست، یعنی برای خود من که بارها رخ داده توی سفرهام که آدمو کمک کردن.
بله.
گفتن بیا مثلا شب اگر که میخوای بمونی، خیلی از خانمای روستایی به من کمک کردن، شب مثلا یه جا اقامت کردم، یا حتی من یه مسیر رو میخواستم برم که اومدن و منو.
بله.
از یه مسیر تا یه مسیر
بیشیله
رایگان بردم.
مهربانانه این کار.
بله، خیلی
خب، خیلی متشکریم. باز هم با شما همسفر میشیم خانم معماریان، با
باشید.
ادامه برنامه با ما همراه باشید و حالا دعوت میکنیم در این بخش برنامه با مهدی حسینی و معرفی یکی از غذاهای استان لرستان همراه باشید.
سلام خدمت همه شما ساز سفرهای عزیز، انشالله قسمت بشه یه سفر همراه همدیگه باشیم و غذاهای سنتی و محلی محل سفرمون رو درست بکنیم، در کنار هم دیگه لذت ببریم. اما سری میزنیم به لرستان، لرستان زیبا و دوست داشتنی که کلی جاذبه گردشگری زیبا داره و البته کلی غذای خوشمزه. گاهی وقتا تو دل طبیعت، تو هوای خنک این مناطق، مخصوصا مناطقی که در لرستان هست، خوردن یه آش خوشمزه ویژگی دیگه ای به سفرمون میده. آشا هم درست کردنشون خیلی سخت نیست، مواد اولیه‌اش هم معمولا مواد اولیه‌ای که میتونیم همراه خودمون تو سفر ببریم و حتی ما توصیه میکنیم به هر شهر یا روستایی که میرسیم از مواد اولیه همونجا استفاده کنیم که به دلیل طبیعت و آب و هوای خاص اون منطقه قطعا مزه‌هاش با مواد اولیه شهر خودمون میتونه کمی متفاوت باشه. آش شله ماش، آشیه که امروز میخوام پیشنهاد بکنم اگر رفتید لرستان حتما این آش رو درست بکنید در دل طبیعت و از خوردن اون لذت ببرید. این آش یکی از آشهای محلی لرستانه و یه مزیتی که داره، هم میتونه به عنوان پیش غذا باشه، هم میتونه به عنوان یه غذای اصلی باشه و کلی هم خاصیت داره و مقویه. بریم سراغ درست کردنش. ما برای این آش خوشمزمون لوبیا چیتی احتیاج داریم و عدس که به عنوان حبوبات توی این آش استفاده میشن، برنج نیم دونه یا کوبیده شده که معمولا توی خونه‌های اقوام ویژه در روستاها برای درست کردن آش یا سوپاشون از این برنج استفاده میکنن. سبزی که تو آشمون میریزیم نعنا هست، اگر نعنای خشک همراهتون باشه که خب بهتره، اگر نه که میتونید از دل طبیعت همونجا اگر میشناسید سبزی‌ها رو، معمولا نعنا در کنار رودها و رودخونه ها رویش داره. پیاز احتیاج داریم، کمی ماش به عنوان حبوبات کنار لوبیا چیتی و عدس و نمک و ادویه که معمولا از زردچوب استفاده میشه. خب مواد اولیه‌مون تقریبا مواد اولیه در دسترس و راحت و قابل هم توی سفره. بریم سراغ درست کردن آشمون. اول کمی روغن میریزیم توی قابلمه، پیازمون رو خرد میکنیم و تف میدیم، بعد حبوبات رو بهش اضافه میکنیم و آب داخل قابلمه میریزیم، اجازه میدیم که حبوبات کاملا پخته بشه. یادمون باشه عدس به خاطر اینکه زودتر میپزه به همراه برنج نگه میداریم، تو ساعت دوم پخته آشمون اضافه میکنیم. این نکته ای که کمک میکنه به بهتر شدن و خوشمزه تر شدن غذای شما. تو ساعت دوم برنج رو عدس رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که مواد کاملا با همدیگه پخته بشه و آشمون بره به سمت جا افتادن. سبزی هم که تو این آش استفاده کردیم گفتیم فقط نعنا هست. اگر دوست داشته باشین میتونید کمی آب گوشت هم به این غذا اضافه بکنید، چون وقتی ما داخل منزل هستیم میتونیم آب گوشت داشته باشیم، اما توی سفر شاید آب گوشت همراهمون نباشه. برای همین از همون آب ساده‌ای که همراهتون هست استفاده بکنید. وقتی آش آروم آروم داره جا میفته، نمک و فلفل اون رو اضافه بکنید و اندازه بکنید و آماده بشید برای خوردن یک آش خوشمزه در دل طبیعت به اسم آش شله ماش که خیلی خوشمزه است. امیدوارم درست بکنید تو طبیعت، لذت ببرید از خوردنش و جای ما را هم خالی بکنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خب در ادامه برنامه باز هم با نسیم معماریان، فعال گردشگری و مؤلف کتاب عکس بیکرانگی همراه میشیم تا همسفرشون بشیم در سفر به دریاچه گهر. به دریاچه گهر سفر کردید، از امکانات اطراف دریاچه و از زیبایی ها و جذابیت های اطراف دریاچه برامون گفتید، گفتید که از گهر سفر کردید تا برید به سمت درود. حالا ادامه سفرتون رو برامون بگید.
من خب وقتی که میخواستم برگردم برم سمت درود، خب اونجا ماشینی که منو بخواد ببره نبود، خب خیلی پیاده رویش هم طولانی بود. من تقریبا اون یک ساعت و نیمی که حساب کرده بودم در واقع تو راهی که داشتم میرفتم به سمت دریاچه بعد پیاده روی میکردم، همون رو برگشتم و خب خیلی خوش شانس بودم. من معمولا خیلی خوش شانسم، همیشه یکی از محلی ها رو پیدا میکنم که میتونه به من کمک کنه. که یه آقایی بودن داشتن عبور میکردن، میرفتن به سمت علی گودرز، در واقع تا نیمه های راه رسوندن به سمت درود. در واقع منم اونجا پیاده شدم و من همیشه یه سری مثلا هدایا تو کیفم دارم برای اینکه وقتی میرسم توی منطقه‌ای یا اگه کسی کمکم میکنه به عنوان تشکر این هدیه رو بهشون بدم. به خصوص ما تو منطقه‌ای مثل لرستان که بسیار مهمان نواز هستن، نمیتونید شما پول بدی. به خاطر همین اون هدایا شاید بتونه تشکر شما رو باشه. بله، در واقع اون جبران کردن اون محبت مردم محلی هست. یه هدیه ای تو کیفم داشتم داشتم که اونو دادم بهشون و خیلی هم خوشحال شدن و خدافظی کردیم. من از اونجا رفتم به سمت درود. مسیری که شما دارید میرید از سمت در واقع دریاچه گرب به سمت درود، در نزدیکای شهر درود شما دشت‌های سبزی رو میبینید که در واقع منطقه عشایری هست و عشایر بختیاری توی اون منطقه هستن. در مسیری که میرفتم به سمت درود یه خانواده ای رو دیدم که از عشایر بختیاری بودن. من به خاطر اینکه خب دوستای لور خیلی داشتم تو زمان کودکیم، یه خورده زبان لوری بلد بودم. خاطر همین نزدیکشون که شدم به زبان لوری باشون سلام و احوال پرسی کردم، بعد خیلی حس خوبی پیدا کردم و خیلی خوشحال شدن چون احساس کردن که خب خیلی نزدیکیم به هم دیگه. حدود مثلا 2-3 ساعت من اونجا بودم، پیش اون خانواده بودم، کلی صحبت کردیم. خب من چون کارم عکاسیه، یه خوردم عکاسی کردم و اجازه گرفتم ازشون، از چادر بختیاری و اینا عکاسی کردم و شبو به اصرار اون خانواده پیششون موندم. بله. خب برای خود منم خیلی جذاب بود اقامت توی یه چادر عشایر بختیاری. من می‌خواستم برم آبشار آبسفید که یکی از مهمترین آبشارهای لرستان هست. اصلا لرستان به استان آبشارها بله. معروفه. من اونجا یه آقایی بود که سر جاده وقتی که سوار شدم برم سمت درود، شما باید یه منطقه رو جاده امامزاده مومت حسن رو حرکت بکنید. حد فاصله بین علی گودرز و درود یه آبشاری است به اسم آبشار آبسفید. بله. که بسیار هم زیباست و آب در واقع اون آبشار از رود رودبار گرفته میشه و در نهایت به دز میرسه. پوشش گیاهی فوق‌العاده جذاب و زیبا داره و از در واقع دهانه یه غاری سرازیر میشه آبشار. منطقه‌ای که توی اون آبشار آبسفید هست یه منطقه هست که چند تا روستا هم داره و میتونید حتی برای اقامت هم از اون روستاها استفاده بکنید و خب خیلی هم آدم های همراه و مهمان نوازی هستند.
خیلی متشکرم از شما خانم معماریان. همیشه تو سفر این که ما وقت کم میاریم احساس میکنیم کاش یه دو روز دیگه هم وقت داشتیم. تو این برنامه هم همینه، کاش بیشتر وقت داشتیم و از زوایای بیشتری مطلع میشدیم. براتون آرزوی سلامت میکنیم و خیلی متشکریم که ما رو همسفر خودتون کردید.
خیلی ممنونم از شما و از برنامه جذابی که دارید و این فضا رو در اختیار قرار میدید تا افراد مختلف در استانهای مختلف با دیگر شهرها آشنا بشن. خیلی ازتون ممنونم.
خدا نگهدار. حالا شنوندگان عزیز ساز سفر ازتون دعوت میکنیم که در این لحظه با فاطمه رسولی و بخش با من از سفر بگو همراه بشید.
با من از سفر بگو. با من از سفر بگو. با من از سفر بگو. با من از سفر بگو.
سلام، من فاطمه رسولی هستم و میخوام در این قسمت از با من از سفر بگو یک سفرنامه دیگر بهتون معرفی بکنم. در زمانهایی از تاریخ یک کشور ممکنه سفر به برخی شهرها به راحتی امکان پذیر نباشه. مثلا در زمان رضا شاه پهلوی سفر به برخی نواحی شمالی کشور با سختی همراه بوده، چون بسیاری از زمینهای اون نواحی در تصرف رضا شاه بوده و مسافران باید برای سفر به اون نواحی خاص مجوز می داشتن. اما با همه این اوصاف کسانی بودند که در اون سالها به اون نواحی خاص سفر کردند و سفرنامه‌هاشون رو منتشر کردند. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم مجموعی از این سفرنامه هاست. کتاب 8 سفرنامه ترکمن صحرا، گرگان و مازندران مجموعی از سفرنامه هایی است که سردبیران چند روزنامه، یک مورخ و 2 ناشناس از سفرهایی که بین سالهای 1310 تا 1320 به نواحی شمالی کشور داشتند منتشر کردند. سفرنامه های اونها در روزنامه هاشون منتشر شده و سید مهدی سید قطبی گردآورنده کتاب برای پیدا کردن و تجمیع این سفرنامه ها روزنامه های منتشر شده بین سالهای 1300 تا 1340 شمسی رو مورد بررسی قرار داده.
موسیقی
کتاب 8 سفرنامه ترکمن صحرا، گرگان و مازندران سال 1397 منتشر شده. امیدوارم این کتاب رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید.